در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم برنامه سمت خدا، سلام علیکم، ارادتمندتون هستم. بیننده های خوب شبکه سه سیما، شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت و شنونده های بزرگوار شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، به شماها هم سلام ویژه و خاص دارم. من رضا ملایی از دیروز قرار شد که چند وقتی رو موقتاً به جای دوست عزیز و نازنین هممون جناب آقای نجم الدین شریعتی اینجا میزبان شما باشم و در خدمتتون. میدونم برای شماهایی که 13-14 سال با نجم الدین شریعتی عزیز، همیشه متبسم، با اون اجرای متین و باوقار، با اون حجب و حیای خاص آقا نجم الدین، با شعرهای خوشگلی که همیشه براتون خونده، شاید هیچ مجری نتونه جای او رو براتون پر کنه. ولی دو تا مطلب و قبل برنامه داشتم بهش فکر میکردم. یک، آقا نجم الدین هم استراحت میخواد دیگه، یه سری کارهایی داره برسه و جمع و جور کنه بعضی کارهای عقب مونده رو، و دو، اینکه استراحت کنه و با انرژی بیشتر انشالله برگرده. بنابراین شما به انگیزه حمایت از برنامه محترم سمت خدا و حمایت از آقا نجم الدین شریعتی یک کوچولو دوری موقت او رو تحمل میکنید. منم به انگیزه حمایت از سمت خدایی که خیلی دوستش داشتم و دارم و حمایت از آقا نجم الدین شریعتی سعی میکنم همه تلاشمو برای اجرای برنامه بذارم. از حمایت شما ها ممنونم و طبق سه‌شنبه های گذشته جناب حجت الاسلام المسلمین آبدینی امروز با ما هستند. سلام علیکم، ارادت دارم.
سلام علیکم خدمت است عالی و همچنین عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
بنده هم به سهم خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای ملایی عزیزمون و مجری با صفا با نشاط که الحمدلله در رادیو معارف صبح ها همیشه با اون نشاط خوبی که داشتن و برنامه های دیگه‌ای که داشتن الحمدلله دل مؤمنان رو شاد می‌کردن و همچنین ارادتمون رو و دلتنگیمون رو برای آقای نجم الدین شریعتی عزیزمون، مجری محبوب دلها و همچنین رکن اساسی برنامه سمت خدا، بله، شناسنامه برنامه خدا، برنامه سمت خدا، دلتنگیمون رو ابراز میکنیم. از همین راه دور سلاممون رو خدمت ایشون ابلاغ میکنیم. امیدواریم که انشاءالله هر جا که هستند در این مدتی که به اصرار خودشون مدتیست دنبال این بودن که یه دورانی بتونن یه خورده سفر میخوان برن، جایی دارن
استراحت،
یه استراحتی داشته باشن و بتونن به بعضی کارهای موندهشون تو این چند ساله، چون برنامه زنده است، هر روز باید حضور میداشتن، برسن انشاءالله، بتونیم به زودی دوباره در خدمتشون باشیم و اون حال و هوا و صفای ایشون رو ایشالله باز هم در و نشاطی که مردم با ایشون دارن و دوستی و علاقه که دارن ایشالله باز هم شاهد باشیم. و الحمدلله مجری توانایی مثل آقای ملایی هم در محضرشون هستیم.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما، امیدوارم امانتدار خوبی باشم و
انشالله
سمت خدا سر وقت خودش تحویل مجری اصلیش بشه. حالا این وسط هم بالاخره هم شما و هم مردم منو تحمل میکنید، هم عوامل،
الحمدلله،
و ببینیم خدا چی میخواد.
در خدمتتون هستم.
عرض کنم که گفت گوش کن ای هم سفر نغمه مرغ سحر، که سر شوریدگی بانگ دعا میکند. کم ز درختی مشو، برگ و بری بیش نیست، شاخه خود روز و شب سمت خدا میکند. سمت خداییم و حضرت عالی که
در خدمت
فیض ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله عرض دلهامون به طاعت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بشود و حکومت ایشون در دلهای ما و طاعات ما نسبت به ایشون تمتعه فیها طویلا طولانی باشد و همچنین در عرض عالم وجود همه مطیع به اطاعت ایشون و پرچم ایشون برافراشته باشه و انشالله عالم با بچشت ولایت ولی الهی رو و مطیع ولی الهی باشد
انشالله.
خب طبق ایام گذشته اولا عرض سلام و ادب میکنیم خدمت حضرت موسی و هارون که سلامون علی موسی و هارون، و اذن میگیریم از اون دو نبی بزرگوار که به ما اجازه بدن در این برنامه هم در مورد حضرت موسی و هارون و قوم بنی اسرائیل مسائلی رو که در قرآن ذکر شده انشالله باز هم در محضرشون باشیم. خب ما در محضر سوره بقره و همچنین سوره اعراف بودیم در قصه حضرت موسی علیه السلام. در سوره بقره داشتیم آیات بعد از میقات موسی کلیم رو که به میقات رفته بود و بعد از این که موسی در میقات بود در اون 40 روز قومش به گوساله پرستی مبتلا شدن و بعد از این که موسی برگشت به قوم در اون حالت دید که اینها به واسطه سامری و گروهی که سردمدار این جریان بودند به گوساله پرستی سوق پیدا کردند. اینجا موسی کلیم عکس العملی که داشت رو انشالله عرض کردیم که دوربین های مختلفی رو در نظر بگیریم که یه دوربین موسی کلیم رو داره نشون میده و حالات موسی و رفتار موسی و گفتار موسی رو، یه دوربین سامری رو و اون افراد منحرفی رو که سردمدار انحراف بودن، و یه دوربینی قوم موسی و بنی اسرائیل رو، و دوربین دیگری هارون رو و یاران هارون رو که چندین منظر و پنجره برای نگاه در این آیات ایجاد شده که هر کدام از منظری ورود پیدا کرده، قدری به جریان قوم موسی و دوربینی که قوم موسی رو نشون میداد پرداختیم و گفتیم که این دوربین وقتی نشون میداد قوم در اثر ساده‌لوحی، حسگرایی و به اصطلاح اون جهلشون به سرعت متمایل به خدایی که به صورت گوساله خودش رو نمایان کرد، اونم گوساله طلایی که اون هم از به اصطلاح طلاهای خودشون و توجه سابق اینها به گاو و گوساله که بود از سابق از این جذب او شدن و به عبادت او پرداختن و ساده هم نبود البته ها، کار بسیار پیچیده دقیق شده. مثلا یکی از ادعاهای سامری این بود که با تأخیر موسی و اون 70 نفر خدا بر شما غضب کرده، غضب خدا رو باید به طوری به اصطلاح ما چکار بکنیم، اون خاموش بکنیم. بله. خاموش کردن غضب الهی به این است که شما از دنیا دل بکنید. ببینید با این عنوان دل کندن از دنیا به این است که زیورالاتتون که تعلق به دنیاست و از خودتون
جدا
دور بکنید و در راه خدا مصرفش بکنید. بله. ببینید که خیلی شعار زیبایی رو داده، شعارش این است که هر چقدر از دنیا دل بکنید خدا به شما بیشتر توجه میکنه، و از همون حیثی که از خدا دل کندید بر شما تجلی میکنه.
بله.
ببینید چقدر زیباست. یعنی شما طلا و جواهراتتون رو در راه خدا دادید و خدا با همین طلا و جواهر که گوساله شد بر شما تجلی کرد. تناسب بین به اصطلاح اون فعل اینها و تجلی خدا، که مردم اینجور نبود حرف خیلی مثلا سبکی زده بشه و اینا بپذیرن. درسته که قوم ساده لوحی بودن، اما حرفهای سامری هم حرفهای دقیقی بود. خب
یعنی ما دست روی نقاط
خیلی
ویژگی های اینها و
که با نظام معرفتی نام سازگار بود اینها. ما جریان روایت گفتیم که مبانی مختلفی در سیر جریان بود، رسیدیم به روایاتی، گفتیم حکم رو روایت امام رضا علیه السلام در کتاب عیون قرار میدیم. اغلب این روایت رو خوندیم، یه تتمه ای از روایت باقی مونده بود که جلسه قبل به دوستان وعده دادیم که روایت رو تمام کنیم تا انشالله بعد وارد اون فرازهاش بشیم. در روایت اینجور بودش که وقتی که موسی کلیم خبر داد به اینها که خدای سبحان بر اونها کتاب رو بر موسی نازل کرده، تورات رو نازل کرده، اینها گفتن ما صدای خدا رو که تو رو مورد تکلم قرار داد شنیدیم، اما باید خدا رو هم ببینیم. ارن الله جهره، باید خدا رو هم جهرتن ببینیم. تعبیر به جهره که جهرتن ببینیم، جهره که جوهر داشته باشه در رابطه با صوت به کار بره. میگن مثلا صوت جهری، صوت مخفی،
یا میگن مثلا صلات زهر،
صلات جهری،
بله.
این جهری بودن که جوهر داشتن صداست، این در رابطه با صوت به کار میره. اما اینا ارن الله دیدن جهری، دیدن جهری در مقابل دیدن اخواتی، دیدن جهری یعنی دیدن حسی، یعنی با همون صوتی که به کار بردن، این بیان دیدن و رؤیت حسی است که ارن الله جهره، که ما میخوایم خدا رو با چشم ببینیم نه رؤیت. موسی کلیم هم حالا عرض میکنیم گفت ارنی انظر الیک، اما ارنی انظر الیک غیر ارن الله جهره است.
بله.
اینا ادعاشون این بودش که ما با همین چشم میخواییم خدا رو ببینیم، اما بیان موسی در تقاضای از خدا اونجا این بود که ارنی انظر الک، ارنی رؤیت قلبی مانع نداره. که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به اصطلاح به ایشون سوال میشه که اون خدایی رو که عبادت میکنی دیدی، اونجا ایشون میفرماید من اون خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمیکنم. لم اعبد ربا لم ارى،
دیدن قلبیه.
اونجا دارد که رأت القلوب به حقایق الایمان، ای با حقایق ایمان انسان میتونه به رؤیت خدا برسد. یا در مثلا روایتی در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا دارد که خدا رو میدید به قدر محبت. یعنی این به قدر محبت، یعنی جنس محبت از چه سنخیه؟ رؤیت بر همون سنخه. یه موقع هست ما میگیم خدا رو میدید، میگیم با چشم. نه، چشم اصلا تو دایره محبت نیست، چشم مربوط به بدنه، محبت مربوط به نظام قلب.
بله.
قلب گرفتار و محبوب و محب میشود. لذا به قدری که محبت داشت، میفرماید خدای سبحان خودش رو به او مینمایان، به پیغمبر اکرم، به قدر محبتش. خب محبت پیغمبر هم که در اوج بود، یعنی اون تجلی هم در اوج بود، تجلی الهی هم. بله. خب اصل مسئله پس این بود که اینها گرفتار یه جهلی بودن که جهلشون باعث میشد، حسگراییشون باعث میشد حتی اگر خدا رو میخوان بگن میخوایم ببینیم، میگن با چشم ببینیم. ببینید اینها وقتی هم که خدا صوت الهی رو شنیدن، اینا احساس کردن با گوش شنیدن، در حالی که همون روایت رو قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم که وقتی شنیدن، تو همین روایت بود که سمع او کلامه، شنیدن کلام رو، من فوق و اسفل و یمین و شمال و ورا و امام، از هر شش جهت صدا رو می شنیدن. وقتی اینا اگر عالمانه نگاه می کردن می فهمیدن صوت منبع صوت داره. بله. منبع صوت اگر هر جا باشه یک جهته.
بله.
اگر چیزی از هر شش جهت شد، نشون میده این صوت
معمولی
محسوس نیست.
بله.
که از طریق قرع صوت و قرع هوا باشد، موج ایجاد شده باشه و این موج به گوش رسیده باشه و گوش شنیده باشه.
پس اشتباه اینا
اشتباه
تشخیص جنس صوت بود که بعدم
کشیده شد
دنبال دیدنش هم
که اینجا اونجا تو نظام مثالی بود که اون نظام مثالی مون تا اینها احساس کردن با چش دارن میبینن میشنون با گوش دارن میشنون لذا تقاضای دیدن حالا چشمی کردن. اینم خلاصه منشأ جهل اینا بود. اونجا دارد که وقتی که اینها یه همچین تقاضایی رو کردند تعبیر خدای سبحان این بود، اینا گفتن که قالوا لن نؤمن لك دنبال روایت حتی تسأله تا از خدا بخوای ما ببینیمش تو از فقال موسی علیه السلام یا رب انک قد سمعت مقالات بنی اسرائیل من با چه زبونی به اینا بگم که خدا قابل رؤیت حسی
نیست
ولی اینها عدم فهمشون و عدم شعورشون این تقاضا رو دارن میکنن و انت اعلم بصلاحهم فاوه الله جل جلاله اله یا موسی خدا خطاب کرد وحی کرد به موسی من شنیدم کلام تو رو و کلام اونها رو اسالنی ما سالوک اونی که اونا خواستن رو تو هم بخواه فلن اواخذ که به جهل هم من تو رو به جهل اونها اخذ نمی کنم و عقاب نمی کنم
بله.
پس تقاضای اونها رو تو منتقل کن بگو فعند ذلک قال موسی علیه السلام منتها همین جا هم که موسی میخواد بیان بکنه خیلی تعبیر زیباست تعبیر اونها رو بیان نمی کنه اونا گفتن ارن الله جهرتن
خب.
ولی موسی وقتی میخواد برای خدا بیان میکنه میگه رب ارنی انظر الک ارنی رو مقیده به جهره و با حس نمیکنه که این دیگه این راه نداشت نظیر این مسئله خیلی زیباست وقتی حواریون عیسی علیه السلام از عیسی تقاضا کردن که از آسمان برای ما به اصطلاح مائده‌ای بیاد تا ما بخوریم
بله.
تا با خوردن یقین کنیم که خدای تو میتواند هل تستتی آیا خدای تو میتواند ان ينزل علینا بر ما مائده از سما تا ما بتونیم در حقیقت با این بخوریم و بله. بفهمیم که خدای تو قدرت دارد عیسی علیه السلام دارد به اینا خطاب کردید چه تقاضاییه شما مثلا به عنوان یاران برگزیده هستید بعد از اینکه اینا اصرار کردن خدای سبحان گفت تقاضا اینها رو وقتی عیسی علیه السلام خواست تقاضای اینها رو بیان بکنه
بله.
نیامد گفتش که خدایا تو قدرت داری بفرستی ما بخوریم ببینیم خیلی بیان رو عیسی تلطیف کرد
بله.
بیان تلطیف شده عیسی علیه السلام این است که انزل علینا موعدتا من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا اینقدر آیه زیبا میشه اصلا دل آدم آب میشه از نگاه توحیدی که ادب انبیاء الله یه ادب عظیمی است حتی اگر یه تقاضایی رو میخوان از جانب قومشون و به اصرار قومم بیان بکنن تو بیانش تلطیف میکنن به ما یاد میدن که اگر میخواید بخواید اینجوری بخواید گاهی عبارات تفاوت کرده ها
بله.
اما این تفاوت عبارات یک ادب رو میرسونه یک در حقیقت نحوه معرفت رو میرسونه لذا اینها وقتی اصرار کردن موسی کلیم با رب ارنی انظر الک تصحیح کرد کلام اینها رو
بله.
قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل من دیده نمیشم حالا این بحث رو ایشالله مفصل
بله.
شاید یک دو جلسه راجع به این ما بحث داریم. اما فعلا داریم روایت رو تطبیق میکنیم و همین مقدار عبور میکنیم بعد ایشالله در محضر این آیات و روایات هستیم به این مست ولیکن انظر الالجبل فا این استقر مکانه و هو یحوی اگر در حقیقت وقتی خدا تجلی میکنه بر این جبل اگر این استقر مکانه تونست خودش رو نگه داره و حفظ بکنه در جاش باقی مون فسوف ترانی اون اگه تونست تو هم میتونی چون اون مرتبه ایست که وجودش نازل تر از توست اگر او تونست استقرار پیدا بکنه تو هم اگر اون نتونست تو هم فسوف ترانی فلما تجلا ربو للجبل به آیات این آیه رو نمیخواد بگین روایت
بله.
فلما تجلا ربو للجبل به آیاته یعنی تازه با یه واسطه‌ای نه خود خدای سبحان هم مستقیم فلما تجلا ربه للجبل به آیاته جعله دکا این کوه متلاشی شد و خر موسی صعقا موسی هم اون دوچار صعقه و مدهوشی شد نه بیهوشی مدهوشی شد فلما افاقه وقتی که موسی به هوش آمد قال سبحانه کتبت الیک یقول رجعت الی معرفتی بک عن جهل قومی خدای من رجوع میکنم دوباره به تو تا توبه میکنم به سوی تو از جهل قومه.
بله.
که من رو مجبور کردن
که این خواسته رو داشته باشم
و انا اول المؤمنین منهم و انک لا ترا، من اولین مؤمن هستم که میدانم که تو دیده
نمیشوی
با این رویتی که اینها دارن. خب این تتمه روایت بود و سیر بس، منتها در ادامه بس دارد که وقتی موسی به هوش آمد، چون این موکول به اون مقدمه‌ای بود که قبلا عرض کردیم که آیا این تجلی رب یه تجلی بود، موسی دچار صعقه شد و اون 70 نفری که با موسی علیه السلام به کوه طور رفته بودن دچار صاعقه شدن.
آه.
چون آیا این بنابراین بود که اونا گفتن ارن الله جهره، خدای سبحان بر اونها با عذاب جهری تجلی کرد.
بله.
لذا دارد که وهم ینظرون، وقتی این صاعقه می آمد اینها هم داشتن نگاه می کردن، یعنی عذاب جهری، عذاب آشکار،
یعنی می اومد اینا می دیدن و می فهمیدن
که داره در حلاکتشون محقق میشه. ببینید چقدر زیباست.
خوب.
که عقاب الهی و جزای الهی مطابق تقاضاست. حالا این تقاضای اینها که جاهلانه بود تقاضای رویت جهری بود، خدای سبحان هم عذاب جهری ایجاد کرد برای اینها
که خوب حسش کنن،
که خوب ببینن که این صاعقه همون در حقیقت چیزی بود که وجود اینها رو متلاشی کرد. که اینا فهمیدن که با این خدا هم دیدنی نیست، ولی چه فهمی که با مرگ اینها همراه شد. جلسه گذشته ما روایتی رو هم خوندیم مفصل که اون روایت زیبا از حضرات معصومین علیهم السلام بود که اینها زندگی پس از زندگی رو تجربه کردن. منتها زندگی پس از زندگی رو عرض کردیم، یه موقع هستش که یه زندگی بسیار مرگ ضعیفه، مثل بیماری، مثل کما، مثل در حقیقت اون حالات شدتی که توی حالت بیهوشی ایجاد میشه، یه موقع مرگ قطعیه.
بله.
مرگ قطعی امکان بازگشت داره، اما امکان بازگشت مرگ قطعی اسمش رجعته. حالا یه رجعت خاص داریم ما که در ایام خاصی بعد از جریان ظهور محقق می شود که جزء اعتقادات شیعه است که برای خودش مبانی خاصی رو داره، اما یک رجعت‌های دیگری رو هم در طول قرآن کریم، در طول زندگی انسان خدای سبحان در قرآن بیان کرده. از جمله یکی از رجعت‌ها همین رجعت 70 نفری هستن که خدای سبحان فهم با اینکه اینا مردن، ولی چون موسی قسم داد خدا رو به حق خمسه طیبه، دوباره خود اینها هم نقل کردن، ما اینو دیدیم اونجا رؤیتشون رو عرض کردیم با روایت رو آوردیم که برگشتن و با اینکه مرده بودن دوباره بعث شدن و این بعثشون یک رجعت بود. چنانچه عزیر نبی دارد که خلاصه وقتی از خدا سوال کرد که چگونه امکان پذیره که اینها زنده بشن، فاماته الله 100 عام، که خدا 100 سال رو میران ثم بعثه، دوباره زنده شد. که اینم همین جور و همچنین مثل اون مرکبی که عزیر داشت که اونم نحوه حیات دوباره و زندگی دوباره و موارد دیگری در قرآن کریم ذکر شده که با اصحاب کهف متفاوته. اصحاب کهف نمرده بودند، بعد از 300 اندی سال زنده بودن ولی خواب بودن. ببینید اون یه خواب طولانی بود.
بله.
و لذا تو اون خواب طولانی هم برای اونها وقایعی شاید خوابهای احلامی برای اونها بوده باشه، اما اینها مرگ رو چشیدن. پس اینا از یه سنخ نیست.
بله.
که اینجا میفرماید صاعقه بر اینها وارد شد. حالا صاعقه گاهی صاعقه مثل صاعقه است که فصعق من فی السماوات و من فی الارض، که همه آسمان و زمین در انتهای عالم دنیا دچار صعقه میشه.
بله.
که اون صاعقه موت همه رو به دنبال داره و اون موت دوباره با نفخه ثانیه و نفخه سور ثانی حیات دوباره
بله.
ایجاد میشه.
بله.
این یه صاعقه است که صاعقه که در قرآن آمده، یه صاعقه صاعقه عذاب است که مثلا قوم لوط یا قوم مثلا عاد و ثمود اینها دوچار در حقیقت صاعقه شدن و عذاب صاعقه بر اینها آمد و همین قوم موسی علیه السلام 70 نفر هم دوچار صاعقه عذاب شدن. اینم یه نحوه از صاعقه است. یه نحوه دیگه از صعق هست. پس دو نوعش رو تا حالا گفتیم.
بله.
یک نفخ سور اول،
یکی
که اسرافیل
جنس عذاب،
یکی از جنس عذاب است که تو عالم دنیا محقق. بله. می شود و عده‌ای شامل حالشون میشه. یه ساقه دیگری هم هست که این ساقه بود که بر موسی عارض شد، که این این ساقه بر موسی یک مرتبه کمال برای موسی بود، که برای موسی یک مدهوشی، نه بیهوشی، که بیهوشی ضعفه، اما مدهوشی یک جذبه است، یک در فلما افاقه، این افاقه یعنی دوباره اون توجه و ادراک محقق شد بعد از اون جذبه که یک حالت فنا ایجاد میشه، این دوباره برای موسی علیه السلام اینم یه مرتبه است. ببینید ممکنه کسی بگه که اون تجلی الهی که سائقه بود وقتی محقق میشه، قبلا اینو تو جریان قوم نوح داشتیم، جریان نوح سلام الله علیه داشتیم، که گاهی یک حادثه واقع میشه، در مورد قوم هود هم داشتیم که فرمود اون باد شدیدی که آمد و قوم هود باعث شد که اونها از بین برن، همون باد سبب حیات مؤمنان بود، یعنی یه باد بود اما برای قوم کافر سموم بود و کشنده،
برای قوم
مؤمنان حیات بود و نشاط آور. یعنی عذاب الهی اینجوریستش که یه عذاب از جانب خدا فقط نازل بشه، بلکه اون حقیقتی که از جانب خدا نازل می شود یه حقیقت رحمانی و رحمته، اما جانی که جان کافر است در وجود این تبدیل به عذاب میشه.
یعنی به تناسب و ظرف،
یعنی این
معنا پیدا میکنه
طلبش چی باشه. لذا درسته. مثلا داریم که قرآن شفاء لما فی الصدور است، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، همون قرآن است. اما برای میشه خسارت برای کافر ظالم، برای مؤمن میشه شفاء لما فی الصدور. معده این رو تبدیل میکنه به سم، معده او اینو تبدیل میکنه به عسل و شفا.
حالا شاید مثلا دم دستی برای اینکه من خودم لمسش کنم یاد بگیرم این مثال رو میزنم، اگه خطاست درجا بگید به من. میگن که مثلا باران میباره، به یه زمینی که میباره سیل را میفته، به یه زمینی میباره سبزه از همون باران. بارون همونه، ساعت همون ساعته، آسمون همون آسمونه، و شاید به اون قابلیت اون خاک و اون زمین میشه.
بله، به نحوی تطبیق داره که خدای سبحان اجابت خواسته ها رو میکنه.
بله.
کافر تقاضای با این که ارن الله جهره، تقاضای عذاب رو برای خودش کرد. بله. لذا خدا هم نازل کرد. موسی کلیم با ارنی انظر الک تقاضای مرتبه بالاتر رو کرد، لذا این مدهوشی او رو به مرتبه بالاتر رسوند. خب با این نگاه اگر انسان ببینه وقایع رو، او وقت میفهمه که باید تو نحوه تقاضا خدا چجوری ما تقاضا داشته باشیم که نعوذ بالله این تقاضا خودش سبب عقاب و عذاب نشه، گرفتاری نشه. لذا باید در اینی که به ما گفتن بخواهید، در اینی که به ما گفتن اصرار برخواستنتون هم داشته باشید، اما یه کاری نکنید راه رو خودتون بخواید ترسیم کنید برای اجابت، که این خودش حد میزنه. و همچنین یه جوری نباشه که اگر میبینید خدا براتون اجابت نمیکنه، در مقابل خدا ظلوم و ظالم و غیر شاکر باشید. دعا کردن و خواستن لازمه، اما در این حال شاکر بودن و راضی بودن هم به نتیجه هر جوری که باشه صحیحه. این باعث میشه که اگر انسان تقاضایی هم داره، حتی اگر این تقاضا غلط باشه، خدای سبحان به جهت ای که این میداند، این حتی اگر اجابتش نکند، این راضی است و شاکر است، برای او چیز دیگری رو اجابت میکند، نتیجه دیگری مترتب میکند که جبران تقاضایی هم میشه و برای این اون عذاب رو هم نازل نمیکنه. اما اگر جهل به حدی به مرتبه عناد برسه که بگه الا و لابد این،
بله،
ممکنه خدای سبحان به لحاظ عناد این و اصرار این رو محقق بکنه، ولی این میشه عذاب براش، میشه سقوط براش. خب اینم یه نکته بود که تا اینجا داشتیم. حالا اگر که وارد آیات قرآنی بشیم که در محضرشون بودیم، در محضر آیات سوره بقره بودیم، آیات 51 و 52 بودیم، که اونجا فرمود که و از وعدنا موسی، بسم الله الرحمن الرحیم، و از وعدنا موسی 40 لیلت ثم اتخذتم الاجر من بعده. خیلی تعبیر زیباست که بعد از اون مواعده 40 روزه ثم اتخذتم الاجر، در تفسیر ذکر میشه که این ثم با اون مواعده، و چون جا داره در مقام آیات در مقام ذکر نعمت هایی است که خدای سبحان به بنی اسرائیل داده، میگه این همه نعمت به شما داده، از جمله نعمت هایی که آخرین نعمتش مواعده و میقات موسی بود که موسی رفته برای شما کتاب عمل ایمانی رو براتون بگیره، کتابی رو بگیره که جاودانگی و ابدیت خودتون رو از اون راه برید، که این بالاترین افتخاریه که به یه امت داده میشه که خدای سبحان تمام برنامه رو در یک کتاب برای اونها نازل بکنه. و تا اون موقع بی‌نظیر بوده، چون ادیان سابق قبل از اون صحف متفرقی بود، اما این که یک کتاب جامعی محقق بشه و بیاد و تمام مسائل داشته باشه، این موعده و وعده‌ای که موسی به قوم داده بود و با خدای سبحان داشت و رفته بودن و با یک حالت نورانیت رفته، میگه این رو شما دیدید، وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل. تو این موقعیت که موسی بعد از اون همه نعمت‌های عبور از دریا و جریان غرق فرعون و جریان عصا و مندرم دست و تمام اون نعمت‌ها که دید، ثم اتخذتم العجل، تو این فرصت شما این کارو کردید. یعنی نحوه تعجب و شدت تعجب رو این ثم اینجا نمیخواد بگه این بعد از اون محقق شد. بیان تأخر نیست، تراخی نیست، بلکه بیان تعجبه که با این مواعده شما اتخذتم. اتخذن هم عرض کردیم، اتخذت جاییست غیر از اخذه، اخذتم غیر اتخذ، اتخذت یک شغل ملک هست. ثم اتخذتم الاج یعنی گوسال پرستی رو تو وجودتون اشراب کردید، کاملا پذیرفتید، نه یه اشتباه باشه. یه موقع از یه اشتباهه میگه اخذتم، بله. اما یه موقع از یک اشتغال و شغل و ملکه شده، یعنی با تمام وجود پذیرفتن این رو که اشرب فی قلوبهم العجل، اینها اشراب شد در قلبشون محبت این گوساله. اینجا میفرماید ثم اتخذتم العجل من بعده، با این وضعیت شما این کار کردید، بله. و انتم ظالمون، این دیگه شدت ظلم است که شما محقق کردید. حالا در آیات دیگری که بعدش هم بیان میشه که تعبیر این است که تو آیه 54 ظلمتم انفسکم، چون این ظالم، ما ابتدا ظالم رو میبینیم که انسان به دیگری ظلم میکنه، ظلم به دیگری تلقی میشه، اما هیچ ظلمی نیست که انسان انجام بده مگر این که اول به خودش ظلم کرده. عارضی از عوارض این ظلم، جزئی از اجزای این ظلم به دیگری میرسد. یعنی اگر من پول کسی رو بالا میکشم، اگر من زور به دیگری میگم، اگر دیگری رو از حقش منع میکنم، به ظاهر این است که من به او ظلم کردم،
بله.
اما بالاترین ظلم رو به خودم کردم، ان اسعتم فلانفسکم، بالاترین سو و بدی و ظلم به انسان به خودش داره میکنه، بله. اثری از این به دیگری میرسد. لذا چرا به خودشه؟ چون با ظلم داره ابدیت خودش رو تحت شعاع قرار میده، اما با ظلمی که به دیگری میکند داره دنیای او رو مورد مزایقه و تنگی قرار میده. دنیای این شخص یه حد محدودی داره، سختیش یه حدی داره، بله. اما با این ظلم ابدیت خودش رو داره خراب میکنه، هیچ قابل نسبت نیست. اون جایی که انسان یک امر ابدی رو داره ضایع میکنه،
بله.
با جایی که یک امر، نمیگیم ظلم به این عیب نداره ها، نمیخوایم اینو کوچیک، بله. بکنیم، میخوایم بگیم هر چی این قبیحه و زشته و مورد در حقیقت نفرت همه است، اون ظلمی که ظالم داره به خودش میکنه اشد از اینه، و لذا فکر میکنه داره سود میکنه، در حالی که بالاترین ضرر رو خودش داره انجام میده، بله. این بیان اینجا که با انتم ظالمون، این ظلم به خودشونه که به خودشون ظلم کردن. بعد میفرماید ثم عفونا عنکم، خدا میفرماید با همه اینها ما از شما، وقتی که موسی کلیم آمد، موسی که رفته 40 شبانه روز در کوه طور بوده، غرق در نورانیت این لقا و میقات الهی بوده، با این حالت روحانیت از کوه آمده، در حالی که تورات به دستشه، الواح به دستشه،
بله.
و اینها به عنوان اعطای الهی از آسمان باطن عالم به ظاهر آمده که بی نظیره که اینجور خلاصه الواح از آسمان نازل بشه در دست موسی، آمده سراغ قوم، بعد مواجه میشه با جریانی که اینا به پست‌ترین حالت که اون خدایی که خدای قادر عظیمی است که فرعون رو با تمام لشکرش بدون که خونی از دماغ اینها بیاد، بدون که اینها کاری بکنن، در دریا غرق کرد.
بله.
و اینها رو وارث تمام ثروت و مکنت اونها قرار داده. تازه دیدن، چند روز گذشته، مدتی نیست که طولانی شده باشه.
بله.
بعد اینا آمدن در حالی که موسی با خدا لقا داره و داره عکس میکنه، دوچار گوساله پرستی شدن. حالا اینجا موسی آمده، وقتی این رو میبینه، اینها هم خب یک دفعه با دیدن موسی بعضیشون پشیمون شدن و با رؤیت اون روحانیت موسی و کلام موسی و غضب موسی که وقتی اینها رو دید، الواح رو به سمتی انداخت و حالت در حقیقت غضبی که از موسی دیدن، ترسیدن، چون دیده بودن فرعون با تمام لشکرش در مقابل در حقیقت عظمت موسی به اذن الهی دوچارش سرنوشتی شد، ترسیدن. اینجا دارد که بعضی برگشتن، اومدن عذرخواهی کردن، اومدن توبه کردن. خدا دارد ثم عفونا عنکم، ما گذشتیم از شما، من بعد ذالک لعلکم تشکرون. این عفو خدا از گوساله پرستی اینها شاید از نعمت غرق فرعون بالاتره. یه نکته دقیقی رو باید در نظر بگیریم. هر قومی که داره رشد میکنه، حتی فرد، فردی که داره رشد میکنه مثل ابراهیم خلیل، هر مرتبه از آزمونی که برای این پیش میاد، نسبت به آزمون قبلی کلاسش بالاتر میاد، چون این میخواد رشد بالاتری. مثلا بعده، کسی که دوران دبستان رو طی کرده، حالا وارد دوران مثلا متوسطه اول میشه و بعد با عبور از این متوسطه دوم و بعد دانشگاه و بعد در حقیقت فوق اون مطرح میشه، هرچی بالاتر میاد ابتلاعات و امتحانات مطابق رتبه او داره محقق میشه. یه رتبه از امتحان اینها جریان رسیدن به دریا و انا لمدرکون، بگن ما گیر افتادیم و بعد عبور از دریا و بعد غرق فرعون بود. این رتبه‌ای که بعد از دریا عبور کردن و دوچار گوساله پرستی شدن و بعد موسی کلیم از اینها گذشت،
ثم عفونا
عنکم، این نعمت عفو از اینها.
بله.
که اینها دوچار شرک شدن و جرم شرک و ارتداد قطعا قتله، اما عفونا عنکم، خدا اصل توبه شما رو پذیرفت و دنبالش میفرماد لعلکم تشکرو. شما ظالم بودید، انتم ظالمون، اما لعلکم تشکرو، این در مقابل اون ظلمه. یعنی اون انتم ظالمون، لعلکم تشکرون، یعنی اون ظلمتون رو جبران بکنید. بعد میفرماید که حالا تو آیه 53 که خدای سبحان کتاب و فرقان رو به موسی داد، که حالا اینو بعد در محضرش هستیم
انشالله.
و از قال موسی، حالا ما معمولا سعی میکنیم تا نزدیک وقت رو میریم، آخر وقت رو میذاریم برای قرآن.
بله.
چون تکه شدن بحث رو خلاصه خورده
اختیار کار با شما،
بعد دستش رو سلامت باشین. و از قال موسی لقومهی، یا قوم خطاب میکند که موسی لقومهی.
بله.
تعبیر لقومهی یا قومه، یا قوم یعنی قوم من.
بله.
ای قوم من، یعنی خطاب به متکلم اضافه به خودش، که اولا بعد از گوساله پرستی و ظلمی که کردن و ناراحتی که برای موسی پیش آمده، باز هم خطاب موسی کلیم با اینا چقدر مهربانان است. این خودش نظام وجودی انبیا رو که اگر هم غضب میخوان بکنن، غضبشون از رحمت نشأت میگیره. سبقت رحمته غضبه، انبیا مظهر اسم یا من سبقت رحمته غضبه، که این با این تجلی که یا قومه انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتون خیلی ظلم کردید که اون ظلم ابدیتتون رو و این همه نعمت خدا رو زیر سوال بردید، به اتخاذکم العجل، با گوساله پرستیتون. فتوبو الی بارئکم، اینجا شاید یکی از فصول بسیار مهم و زیبای قرآن کریم است که وارد میشه. تعبیری که ببینید یک منطقی در قرآن هست.
بله.
این منطق قرآن، مفسرین میفرمایند، مرحوم علامه هم به این اصرار زیادی دارن که قرآن کریم هر جایی که میخواد حکمی رو، تحلیلی رو، هر چیزی که میخواد بگه، این رو مرتبط میکنه با یکی از اسماء خدا که اون نازله اون اسمه، که وقتی این حکم رو با اون اسم میبینیم، حقیقت این حکم آشکار میشه که چیه. که این اسم که حالا یا یه اسم گاهی یا دو اسمه،
بله،
که
ببینید
انتهای آیات عمدتاً انتهای آیات میاد که ان الله مثلا غفور حلیم، اینجوری نیستش که هر اسمی هر جایی بیاد. تعبیر مرحوم علامه این است که اون اسم علت برای اون حکمه، همیشه اون اسمی که تو اون آیه به اون آیه تعلیل میشه و انتهاش میاد علت برای اون حکمه، لذا خود این مبین حکمه که حکم رو تو دایره این اسم باید تحلیل کرد. خیلی زیباست اینجا که گاهی اون در آخر آیه میاد، گاهی در اول آیه میاد، گاهی در وسط آیه، ولی عمدتا در آخر میاد. اینجا در وسط آمده که میفرماید که یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العش فتوبوا الی بارئکم، بار اسم خداست، هو الله
که وسط
خالق
بارئ
مصور له الاسماء الحسنا، که خالق بارئ مصور سه مرتبه است. خالق اساس خلقت رو نسبت به هر موجودی است، اما بارئ اون به اصطلاح حد و حدود و قایت و مقصودی که از این شی هست، بار این تراشنده، جدا کننده، بر تراشیدن، تبری جدا شدن. ببینید اینا همه از یه ریشه است که این بریه یعنی خلقی که تراشیده شده، که این تعبیر خیلی سه بار در قرآن باره آمده، یه بار در سوره حشر که همون هو الله الخالق الباره، دو بارم در همین آیه پشت سر هم آمده که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم،
این هم فصل سوم،
دو بارش همینجاست که این توبوا الی بارئکم چه تحلیلی میتونه ایجاد کنه که توبه اینها رو، و از اونجا هم که بعد از فقتلوا انفسکم که در مرتبه توبه میاد، ذلکم خیر لکم عند بارئکم، نقش باره در تحلیل این آیه و توبه اینها چیه؟
بسیار.
ببینید بار حقیقتش این است که نشون میده غایت و مقصد این خلق بر چیست،
بله،
که غایت و مقصد رو نشون میده. چون اینجوری است میگه شمایی که از فرعونیان نجاتتون دادم، شمایی که قرار بوده به سمت اون غایت حرکت بکنید که غایت وجودی شماست، ولی مبتلا شدید به این که به یک لغزش، که اون لغزش شما رو از حرکت به سمت غایت منحرف کرد،
بله،
به گوساله پرستی مبتلا شدید. چون به گوساله پرستی مبتلا شدید از باره جدا شدید، چون باره مقصد اینها رو داشت روشن میکرد، پس باید برگردید توبو الی بارئکم، پس برگردید به سمت بارئتون،
بله،
که اون بارئ شما رو سوق میده به سمت مقصدتون. که این توبه چجوری محقق میشود؟ دنبالش میفرماید که فقتلوا انفسکم، که یکی از اون معضلات مباحثی است که توبه اینها با کشتن خودشون، فقتلوا انفسکم، که این کشتن رو ایشالله
باید بمونه؟
بله دیگه، ایشالله این کشتن رو در نحوش رو و چگونگیش رو و نتیجش رو و چرای همچین جعلی صورت گرفته و آیا این از روی رحمت با رحمت الهی سازگاره یا نه، انشالله در اولین فرصت اگر امکان پذیر بود در محضر دوستان هستیم انشالله.
خیلی متشکرم.
سلامت
باشید.
سلامت
از شما و از همه بیننده های محترمی که تا این لحظه همراهی کردید برنامه خودتون سمت خدا در این سه‌شنبه. و خب یه یاداوری و بعد بریم سراغ قرآن کریم، برای اینکه آیاتی از قرآن کریم رو با همدیگه تلاوت کنیم. برای مشارکت شما عزیزان در قربانی این ماه برنامه سمت خدا، این کد دستوری به راحتی تو گوشی ها قابل وارد کردن و شماره گیری و بعدم دیگه هر چقدر که دوست داشتید، ستاره 780 ستاره 3131 مربع. یه بار دیگه بگم، ستاره 780 ستاره 3131 مربع. ممنون و متشکرم ازتون که با ما در محضر قرآن کریم هستید و آیات قرآن کریم رو تلاوت میکنید. برمیگردیم آیات رو معرفی میکنیم و بعد هم در محضر آقای عابدینی خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب آیات 77 و 83 سوره مبارکه بقره صفحه 12 تلاوت شد توسط این قاری نوجوان و عزیز که چه دلنشین هم خوندند و یه زمانی داریم حالا یکی دو دقیقه‌ای که برای جنبندی و پایان خدمت حاج آقای عابدینی عزیز باشیم. ممنونم که شما هم سر میچرخانید همراه من و در محضر حاجق باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته از این صفحه‌ای که قرائت شد بعد از تشکر از این قاری نوجوان عزیز که با صدای ملکوتیشون دلهای ما رو به سوی خدا روانه کردن،
خدا حافظ همه قاریای جوان و نوجوان باشه.
نعمتیست که خدای سبحان یه جذب ملکوتیست که ایجاد میکنه. قدر بدونن پدر مادرها و نوجوانان، قدر بدونن انشالله حشر با قرآن داشته باشن. این نکته این است که در آیه آخر می‌فرماید خدا میثاق بنی اسرائیل رو اخذ کرد ازشون. میثاق، کلمه میثاق خیلی کلمه عظیمی است. میثاق یک عهد مؤکد و عظیمه که این محکم باید باشد. که این چی هستش؟ یکی این که شرک به خدا نورزن، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، یعنی شرک نورزیدن به خدا رو با احسان و احترام و اکرام پدر و مادر همتا گره. یعنی ببینید خدا حق خودش رو در عبودیت و ربوبیت با حق اطاعت و محبت به پدر و مادر در کنار هم قرار داد. این تعارف نیست، نشون میده راه به سوی جلوگیری از شرک و تحقق توحید از راه اکرام و محبت و طاعت
پدر و
مادر
و اینم به حرف نیست دیگه،
نه دیگه با عمل طاعت
محبت. بابا مو دوستش دارم، مادرم و عاشقشم، نمیدونم این، ولی
یعنی واقعا آدم تو مسیری باشه که دنبال این باشه که بداند راه به سوی خدا از طریق
پدر،
محبت و اکرام و طاعت پدر و مادر داره محقق
میشه. خیلی ممنونم حاج یابدین، خیلی خوشحال شدم از این که این جلسه محضر شما بودم.
ما هم همین
انشالله تکرار بشه و دوباره سعادت دیدن شما رو داشته باشیم.
انشالله خیلی خوشحال شدیم از این که در خدمت شما هستیم. انشالله خدای سبحان توفیق هممون رو در این که معارف رو بتونیم نشر بدیم برای هممون انشالله قرار انشالله. بده
انشالله. ممنونم بینندگان عزیز، خیلی متشکرم از این که برنامه رو تا این لحظه همراهی کردید. زمان فقط زمان خداحافظی است. برای من دعا کنید، دعاگوی شما هم کمک هم میکنیم تا سمت خدا برویم. السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خاتم النبی، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.